Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
دیدن بعضی آدما کلا دوست داشتنیان، یعنی ربطی نداره که مثلا چیکارن یا نسبتشون با شما چیه، اصلا دوست داشتنیان دیگه. یعنی مثلا اگر برای دوست داشتن دیگران باید دلیل داشت، برای دوست نداشتن اینا باید دنبال دلیل گشت. ما خودم ریانه باشه از این دسته ای و... نه خب، یعنی راستش مادرم گفته هر کی دروغ بگه امام هشتم بزنه به کمرش، و خب لابد در جریان هستن دیگه. همونطوری که یک اردبیلی اگه آتئیست هم بره باز موقعیت ابوالفضل برش محفوظه، ما مرکز نشینای خراسان هم با امام رضا یک همچی رابطه تنگاتنگی داره. رابطه خرافی نه ها، رابطه جدی، رابطه علمی. همین چند روز پیشه که نوشته بود دم دروازه بازرسی ورود به حرم امام رضا بودم، یکی آمد بره تو، خادمه گفت آقا ماسکت کو، طرف گفت آقا خودش دوا و شفایه. آقا اینجا یعنی امام رضا. خادمه هم یک ماسک داد به دستش، گفت آقا خودش از مسمومیت شهید رفتن، ایره ببند به پوزه. خب شما ببینین، یعنی بصیرت و واقع بینی و اعتقاد که هیچ منافاتی هم با علم نداره. یا مثلا در شعاع چند کیلومتری حرم امام رضا، اونایی که معتقدن اگه دست به کفتر امام رضا بزنی آقا خودش میزنه به کمرت، اینا عین تخم چشمش رو از این کفترا حمایت میکنن. این در حالیه که همین خود ما که میلان هشتم زد منشستم، احادیث متواتری از در و همسایه شنیده بودیم که کباب یا آبگوشت تردی از این پرندگان عزیز به دست میه. داشتم چی میگفتم حرف کشید به اینجا؟ ها حرف دروغ بود. دروغ چرا؟ ما خودم از دسته آدمای دوست داشتنی متاسفانه نیستم، ولی خیلی دلم میخواد باشم و خیلی هم دلم میخواست که باشم. کلاساشم رفتم ولی فایده نداره دیگه، یک چیزای انگار ذاتیه. از جمله همین آدمای دوست داشتنی، لیلی خانم رشیدی، هنرمند تئاتر و تلویزیون و جهنم زرر سینمایه، که دست کم با یک نقشش ماندگار رفته و در حافظه جمعی میلیون ها نفر جا گرفته.
سعی کنی بر احساساتت مسلط باشی، اینطوری هم خودتو ناراحت میکنی هم حواس منو پرت میکنی.
لیلی خانم محصول مشترک دو تا هنرمند بزرگ ایران هم هست. اول احترام خانم برومند، گوینده و مجری شهیر رادیو و تلویزیون اون موقع ها.
خب بچه ازم، حالا که کارتون های تنسی تاکسی دو رو با هم دیگه تماشا کردیم، میدونید که ساعت چنده؟ خب اگر به دستتون ساعت نداشته باشید، حتماً یه جای اتاق خونتون یا به هر حال یه محلی از خونتون هست که بهش یک ساعت نصب شده باشید و با تماشا کردن به اون ساعت بفهمید که ساعت چند.
بله، صدای خانم احترام برومند شنیدن در برنامه کودک پیش از انقلاب، که البته متاسفانه به همو دلایلی که احتمالاً حدس میزنن، که در واقع حدس نمیزنن، یعنی شما از خود همو کسایی که او همه هنرمند و استعداد هنری ره خانه نشین کردن بپرسن، هم الان خودشا واقعا نمیدونن چی بگن، حالا چی برسه که ما حدس بزنن. ولی به هر حال دیگه به دلیل هم کارهای اونا که خودشا هم نمیدونستن بره چی، خب اینا خانه نشین رفتن. تو خود گفتگو هم هست اگه گوش بدن میشنون که این بزرگوارا سر آقای رشیدی و خانم برومند چی آوردن. بعد میگن بعضیا بری چی از تن و پیرهن به در میری، بری چی تو مخه یک کپ چراغو میذاری عصبانی میری، چرا کمر بعضیا رو حواله میدی به امام رضا؟ خب لیوان آب ما رو بده. سه تا نفس بکش، فوشن. بله، پدر لیلی خانم هم که آقای داوود رشیدی دیگه معرف حضور هستن، یکی از بهترین و روشنفکرترین هنرمندان تئاتر و سینما و جهنم زرر تلویزیون ما.
خب حالا این اعضای محترم کنگره عمومی کارگران به جز تشکیلات و تجمع و دادن اطلاعیه و اعلامیه، اصولا چه کار دیگه ای میکنن؟ البته اگر اشکالی نداره که من بدونم. میدونید که در حال حاضر مملکت سرگرم آمادگی به خاطر حمله احتمالیه.
صبح تا شب هزار جور دور خودم میچرخم و رنگ عوض میکنم و غافلم از این که مثل برق عمره که داره میگذره و دیر یا زود یه نفس میاد و بر نمیگرده.
حالا البته لیلی خانم دوست و رفیق و عمو و عمه و خاله هنرمند و آدم حسابی هم کم نداره، منتها دلیل گفتگوی ما با ایشون اولندش کارها و شخصیت خودشه و ثانیاً زندگی خانوادگیشا. دیگه وقت مفاخر و سلبریتی شماری برای هومه خراسان ره نداره.
خانم رشیدی، برای خیلی از افرادی حتی مثل ما که حالا یک مقداری هم خیلی کودک و نوجوان نبودم در زمانی که زیزیگلو پخش میشد، اصلا اسم شما با این شخصیت و این سریال عروسکی بسیار محبوب پیوند خورده. زیزیگلو، البته عذرخواهی میکنم اسمشون رو باید کامل بگیم، زیزیگلو آس دراکوتا تابتا.
آفرین، درسته.
این کار در اوایل دهه 70 پخش شد، درسته؟
بله بله، فکر میکنم مثلا 74-75 بود پخش شدش، 75 اگر اشتباه نکنم پخش شد، درسته؟ بله 74 یا 75 بود. تقریبا اولین کار، قبلش کار کرده بودم، یک کاری کرده بودم با آقای صدرعاملی که متاسفانه پخش نشد هیچ وقت، ولی خب این قصه های تابتا یا زیزیگلو اولین کاری بود ازم که پخش شد و طولانی بودش و خب بالاخره خیلی هم محبوب شد بین همه، به خاطر همین همه منو با مامان زیزیگلو یادشونه. منم خیلی خوشحال میشم، مخصوصا الان که همشون بزرگ شدن، باورم نمیشه دیگه. مثلا خانواده‌های جوونی رو میبینم که میگن ما بچه بودیم نگاه میکردیم برنامه ایتون.
اصلا این الان خودشا ننه بابای زیزیگلو هن، ولی شما رو همچنان به مامان زیزیگلو نشستم. بله. دوستان حالا یا اسم عکس شما رو گذاشته بودم یا اسم شما رو بردن یا میگفتن مامان زیزیگلو، که خب خود ای به ارتباط با یه شخصیتی که 24-25 سال پیش، الان دوستان نوشتن سال 73 پخش شده،
درست.
بله دیگه، بیش از 25 سال پیش پخش شده و هنوز اینقدر زنده است. خیلی. از هان
هنوز اینقدر زنده است و هنوز هم وقتی که بعضی برای بچه های کوچیکشون میذارن، یعنی من هنوز خانواده هایی رو میبینم که برای بچه های کوچیکشون مثلا سی دی قصه های تابتا یا زیزیگلو رو میذارن، خیلی خوششون میاد هنوز بچه ها. این برای من جالبه، یعنی هنوز بچه ها با اینکه بالاخره اینقدر گذشته از اون کار، 25 سال گذشته، ولی هنوز دوست دارن.
ولی اولین حضور شما جلوی دوربین فیلم دلشدگان آقای حاتمی بود. بله. درسته؟
بله بله درسته، فیلم دلشدگان بود که نقش زن آقای عبدی رو بازی میکردم، اکبر عبدی رو. اولین حضورم اون بودش، درسته.
ولی سن سال کمی داشتن دیگه، چون یعنی بچه سالی کودک همسری مشخص بود توی اون.
بله فکر میکنم 15-16 سالم بود اون موقع، مدرسه میرفتم هنوز. موقع اینطوری بودش.
ما دل شدگان خسرو به شیرین پرایی.
شما خانوادگی خیلی ارتباط نزدیکی با مرحوم حاتمی و
بله.
دختر شما با همبازی داشتید،
بله،
درسته؟
بله. خیلی، یعنی دیگه قدیمی ترین دوست من لیلاست و خب با خانوادهش با... یعنی با آقای حاتمی، خانم حاتمی، خانم خوشگاه معاشرت میکردیم خیلی و معاشرت الان میکنیم، جای آقای حاتمی هم که دیگه خیلی خالیه.
بله. شما ولی بیشتر از اینکه اهل دوربین باشه اهل صحنه هستن، اهل تئاتر علاقه هست.
ببینی من بعد از قصه‌های تابتا رفتم کلاس‌های آقای سمندریان، چون دانشگاه تئاتر نخوندم، دانشگاه مترجمی فرانسه خوندم، بعدش رفتم کلاس‌های آقای سمندریان، خب اونجا کاملاً کلاس تئاتر بودش و بعد با کسایی که آشنا شدم، حامد محمد طاهری، شبنم فرشادجو، مجید بهرامی، عاطفه تهرانی، خیلی کسایی که بعدها کار کردن، بعدها با هم تئاتر کار میکردیم اونجا و از اونجا علاقه من خب نسبت به تئاتر پررنگ تر شدش و خب بیشتر دوست دارم واقعا تئاتر رو.
یه کاری هم فکر کنم کارگردانی کردین که ما همین امروز همین روی یوتیوب هست، درسته؟
بله، شما به من این اطلاع رو دادی. بله، یه کاری کارگردانی کردم، نمیدونم چه
اسمش، به اسم اسم
دقیقاً اسمش اسم بود، خیلی برام تجربه خوبی بود، تو ایران شهر اجرا کردم.
خب چطوری کار شما همه جا منتشره؟ خودت تو گذاشتین؟
ببخشید ببینین، بله متاسفانه یه ماجرایی شدیم مدت، حالا شاید خیلی از کسایی که الان بیننده ما هستن بدونن، خیلی از تئاترا ما یهو دیدیم، یعنی توی این ماجرای کرونا مخصوصا که خب سالونای تئاتر بسته شد، خیلی از تئاترا رو دیدیم روی سایت تیوال هست، روی فیلمو هست، تیوال و فیلمو دو تا سایتای ایرانی هستن که فیلمو فیلمای سینمایی نشون میده، تیوال هم بلیت تئاتر میفروشن و یه کارهای تئاتری و اینا، نمایشای زنده الان دارن، آنلاین دارن و خب دیدیم اونجاست بدون اینکه ما بدونیم، یعنی هیچ گونه اطلاعی نداشتیم، خب خیلی ناراحت شدیم ماها به عنوان کارگردانایی که کارمون اونجا بود، چون اصلا ممکن بود دلمون بخواد دوباره این کارا رو اجرا کنیم و اینطوری خب خیلی این امکانو از دست میدیم. مثلا من اسمو فقط یک بار تو تهران اجرا کردم، در حالی که اکثر تئاترها هر کدوم دو سه بار اجرا میشن توی سالن‌های مختلف و این کار وقتی انجام شد بدون اطلاع ما، حالا قضیه مادیش یه وره که حتما یه چیزای مادی هم هست، ولی قضیه معنوی و حرفه‌ایش هم هست که من به عنوان کارگردان کار، گروهمون همه باید اطلاع داشتیم از این قضیه و با تایید ما این کار انجام میشد.
خب شما برای که دلتا خیلی نسته بکنم که بعد از کتاب‌های ما نه فقط بدون اجازه هم چاپ شده، بلکه بعضی از کارها هم با اسم دیگری چاپ شده، بعضی وقتا کار دیگری با اسم ما چاپ شده، یعنی میخوام بهتون بگم که وضعیت اینجوری، شما الان شما دست کم تا اون جایی که ما اطلاع داریم دختر دو تا هنرمنده که آقای رشیدی که دیگه میشه گفت ایرانی نیست که ایشون نشسته، خانم احترام برومند که خیلی ها صدایشون نشنیدن ممکن اسمشو نشیده باشن، خانم مرضیه برومند که نه فقط کارهای دیدیم بله، بلکه خیلی از هنرمندا هنوز به شدت ازشو حساب میبرن، حالا نمیدونم چجوری سر کار هست،
یعنی
دست کم مادر و خاله و پدرتان تا اونجایی که ما میدونیم هنرمندای درجه یک هستن. شما به ژن خوب اعتقاد دارین؟
یعنی پارتی بازی؟
اتفاقا ما با ژن خوب معتقدم که الزام به معنی پارتی بازی است، ولی واقعا یه رانت ناخواسته، یه رانت
بله
دیگه
ناخودآگاه. ببینین خب طبیعیه، ورود من آسان‌تر بود از ورود خیلیا که میبینم چقدر به سختی وارد میشن، ورود من مسلمه که آسان‌تر بود برای اینکه آشنا داشتم اینجا، خالم اومد یه سریال بسازه به من گفت، میدونین اینو منکرش نمیشم، ولی خب بالاخره بعد بهمون ثابت شده که نمیخوام بگم حالا من خیلی با استعداد بودم یا هر چیزی، ولی خب چیزای دیگه باعث موندگاری آدم میشه، یعنی ممکنه ورود من آسون تر باشه ولی بالاخره موندنم منوط به چیزای دیگه هم بوده، فقط این ژن خوب یا پارتی باعث نشده. یا حتی الان خیلی از هنرمندایی که داریم که اونام بازیگرایی که خانواده هاشون اونام سینمایی هستن یا تئاتری هستن و بچه‌هاشون دارن کار میکنن و واقعا درجه یک هستن بدون کمک کس، یعنی بدون کمک خانوادهشون دیگه از یه خیلی زود جدا شدن و خیلی زود حرفی برای گفتن داشتن.
میشه بهش اضافه کرد که صرف موقعیت هم نیست، یعنی خیلی وقتا خب بعضی چیزها ژنتیکیه واقعا. مثلا اگر یه نفری قد پدر مادرش بلنده، خب این قد بلند میشه احتمالاً شانسش در اینکه تیم بسکتبال انتخاب بشه بیشتره. حالا اگه پدر مادرش مثلا مربی هر دو تاش دو تا تیم معروف بسکتبال کشور باشن، باز هم این شانس اضافه میشه. ولی خب تا وقتی که منجر به حق خوری و اشراف نشه ایراد نمیشه گرفت. البته ما به عنوان یک آدم شهرستانی که فوق العاده در نوجوانی و جوانی در عشق به تئاتر سوختم و هنوز هم عصبی میشم وقتی میبینم دیگران موقعیت چه خوبه و یادم میاد که خودم نتونستم هر چقدر تلاش کردم بیام بالا، حسودیم میشه ها. یعنی ما ته دل ما از اونایی هستیم که باور کنیم حق داریم بریم یک اکانت از این فیکا بسازیم بیام تو صفحه تا بهت فوش بدیم.
نه ولی یه چیزی بهتون بگم آخه، ولی خب ما الان تعداد کسایی که دارن کار میکنن و خانوادهشون توی این رشته و توی این شغل نیستن خب خیلی بیشتره. ما اینقدر هنرمندای درجه یک داریم که خیلی هاشون اولا از شهرستان اومدن، خیلی هاشون حالا برای تهران بودن ولی اونا هیچ کسی رو نداشتن، ولی خب یه راه درستی رو پیش رفتن. حالا منظورم نیست که شما نرفتین، ولی یک راه و یک مسیر درستی رو پیش رفتن و رسیدن به اون چیزی که میخواستن.
حالا دیگه ما راه و مسیر اشتباه پیش ما قبول داشتیم نبود.
شما که اینقدر
این هنرمندا تئاتریا ببینید جنس چقدر خرابه، میگن شما خوشقلب ترین و بی عقده ترین و مهربون ترین آدم تئاتری، یکی از مهربون ترین های تئاتریا هستن، به ما اینجوری تیکه میندازن. ببینید بقیه شو دیگه،
من تیکه به خدا نمیخواستم بندازم، اگر بعد گفتم منو ببخشید، به خدا تیکه نبود، یعنی میخواستم بگم ما بیشتر هنرمندا درجه یکمون الان کسایی هستن که خب خانوادهشون هم نبودن دیگه، ولی میدونم سخته. خب مثل خیلی از شغلا آدم به خیلی از آرزوهاش نمیرسه، به خیلی از چیزایی که دلش میخواسته.
شما چی دوست داشتین؟ چی آرزو تا چی بود که بهش نرسید؟
من اتفاقا فکر میکنم شاید برام آره این کار جذاب بود چون توی این خانواده بودم، ولی مثلا همیشه بعضی وقتا میشه خودم فکر میکنم که مثلا خیلی دلم خواست وکیل باشم.
شما آخر چی تا به وکالت میخوره؟
میتونستم دلم
می‌خواست بشه. نه، مثلا مثلا ولی خب
بالاخره
سعی می‌کردم. مثلا نگاه کنین
ما دلم می‌خواست، واقعا.
شما اولین چیز که مثلا وکیل مدافع یا طرف مقابل یه قصه سوزناک مو گفت یا به قول خودت ماجرا مو گفت مثلا زیر گریه ده. نه؟
خوب گفتی. بله.
برای دوستانی که ماجرا رو نمی‌دونن بگم که خانم رشیدی بسیار بسیار علاقه دارن به ماجرا. یعنی خیلی از دوستان نزدیکشون میگن اصلا کلمه ماجرا که میاد یه جایی که متنی ما یاد لیلی میفتیم. این ماجرا خال خودت رو تعریف کن.
ماجرا دقیقا درست گفتن همشون. اون روز هم شما به من پای تلفن گفتین خاطره نم ماجرا، من یه خندم گرفت گفتم اگه کسی رو میدونین شما. دقیقا من خیلی دوست دارم که بشینم یکی برای من ماجرا تعریف کنه، خیلی خوشم میاد، مخصوصا به همین دوستای نزدیکم خب خیلی ماجرا تعریف کردن برام جذابه.
میگن شما در بچگی با لیلا خام خیلی آتیش سوزوندن، راسته؟
خیلی خیلی اذیت کن بودی، راسته.
ما یک تحقیقات جامعه کردیم، پرونده چند تایی براش اونجا تشکیل دادیم که ببینیم که با سر همسایه‌ها چه بلایی در آوردن، چقدر آتیش سوزوندن و اینا. ولی سوالی که دوستان پرسیدن رو جواب ندادین، شما به چی قبوله؟ آخه چون نگاه کنید با هنرمند محترم، هنرمند دوست داشتنی زیاد، ولی بعضی یه جوری چیرینن دیگه.
نه با من خوب نیستم، منم بعضی وقتا بد میشم، بعضی وقتا بعد جنس میشم، بعضی وقتا تند میشم، منم نه.
نگاه کنید میگن که مجلس ختم یه نفری بود و مثلا چهلم شده بود، بعد فرزندانش آمدن گفتن آقا پدر ما خیلی اعتقادی نداشت به اینا، دوستان ریشش رو بزنن اصلاح کنن، لازم نیست به احترام ایشون کارا رو بکنن. بعد یک عده از دوستانش گفتن ایشون بیخود کردن، ما به احترامش ریش میذاریم. حالا شما هر چقدر بگید که نه من خوب نیستم، من به اونا بگم نه بیخود، شما خیلی آدم خوبی هستید.
خیلی من خوشحال میشم، خیلی ممنون، واقعا خوشحال میشم اگر که اینو میگم.
سلام لیلی خانم، حال شما خوبه؟ خانواده خوبه انشالله؟
من که سلام کردم، مگه من ندیدی؟
من نه.
خیلی خوب، حالا در باز کن من بیام تو.
بیان تو برای چی؟
ای بابا آقا تو فر، میخوام ماشینم رو بردارم، دیرم شده.
آها ماشین، بله بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی عجیبه ها.
چی عجیبه؟
همین که منو ندیدی. چی خواستم خرید کردی؟ مهمون داری؟
مهمان نه.
بس این هم چیز هم خواهی تنهای بخوری؟
گفتم شاید مهمان بیاد.
چرا اینقدر صدا و روایت شما برای کودکان جالب و شنیدنیه؟ حالا این واقعا سوال کمی تکنیک‌تر، چون واقعا خودتون حتما حد زدن دیگه، خیلی بچه‌ها جذب بازی شما، صدای شما، چهره شما میشن.
شاید واقعا برای اینه که واقعا من دوست دارم بچه‌ها رو، خیلی دوست دارم، یعنی بدون اینکه بخوام ادا در بیارم یا مثلا یه چیزی رو نشون بدم، بچه‌ها رو خیلی دوست دارم. شاید به خاطر اینه که انقدر دوستشون دارم. خب آدم میفهمه دیگه.
شما باز دوباره جاسوسای ما خبر، خیلی اهل بازی و رقابت و
من خیلی دوست دارم.
مثل کودک درون ما زده بیرون و میگن شما خیلی هم اهل اسم و فامیلن و در این راه از جیر زدن یا به قول مشهدی جیر دادن هم ابایی نداره. راسته؟
راسته، درست میگن. ولی واقعی که اسم فامیل یا اسم گل میبم انقدر خوبه، هم فکر میکنم تقلب میکنم، ولی واقعا
شهر با جه، شهر با جه، شهر با جه،
جوهانسبورگ.
شغل با جه؟
شغل با جه. راکت باف.
خیلی نه قبول. آقای بهنود هم با پدر شما یه فیلمی بازی کردن که اگر دوستان نمیدونن، یه فیلم یه سکانس معروفی هم داره. فکر کنم آقای انتظامی و آقای بهنود و پدر شما، درسته؟
آقای
مشایخی.
آقای
بهنود
خیلی
همه مردم خوشتی به ایران در اوایل دهه 60 جمع شده بودن تو یک فیلم.
خیلی راست میگینا، خیلی جاره بود اون فیلم، خانه عنکبوت.
این نقشه اصلیه؟ بله بزرگ، بیا. نقشه اصلی همینه، جزئیات هم زمین است.
فرودگاه تهران، شیراز و اصفهان.
فرودگاه های مهم بین المللی ما دیگه کدوم هم؟
هفتان دیگه بارو، جز اون چهارتا، این و این و این.
پس اون چیزایی که برای سمنان و گرمتار آماده کردیم گو؟
اون یه قسمت دیگه یه طرحه، این فاز اول.
آها، آها. یه هستی که آقایی یارو چی کاره هست؟
میرزا ملکم خان. کامران براتون توضیح میده.
والا من چی عرض کنم، خودتون بهتر از من میدونید آقا.
ناز نکن بگو دیگه تو هم.
نه والا جدی میگم، من چی عرض
کنم. بلند شو کامران، بلند
شو.
آقای فرهادی یک سال برای فکر میکنم صدومی شماره مجله فیلم، نمیدونم حالا دو دقیق، یه صحنه اون فیلم رو بازسازی کردن. بازسازی نه، به مثل عکس که رو مجله فیلم باشه. حالا اتفاقا مجله شو دارم، میتونم ببینی که آقای بابام بود، آقای مشایخی و آقای انتظامی. خب مثلا بابای من اون موقع هم دیگه خیلی هم حال داشت، رفتیم دفتر آقای فرهاد انتظامی، اومدن و آقای مشایخی و این اون یکی از صحنه های فیلم نشستن که البته جای آقای بهنود خالی بود توی اون عکس.
خب حالا وقتشه که ما یک کمی برسیم و به قول معروف سوالای چالشی تر بپرسیم. یکی از اشکالات که به شما میگیرن، سوالایی که هست، انتقادها و حتی تو ویکی‌پدیا شما هم وارد کردن دوستان، امضای شما پای بیانیه 250 هنرمند بود که از آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری
حمایت کرد. یه اشتباهی. اون یه چیزیه، اون یه چیز. 250 هنرمند امضای جدید.
این مال تئاتری است. معذرت می‌خوام. ببخشید. 250 نبود. 140 بود فکر می‌کنم. بله بله، فکر کنم 140 بود.
140 بودن هنرمندای آقای روحانی.
بله. اول از اون رو بپردازیم بعد یه
پردازیم. هر کدومو بگین اول بپردازیم. چش. اول
140 یا 250؟ 140. 140 از پایین بیاریم.
140. ببینین من کلاً حالا نمیگم، البته که متاسفانه الان به یه جایی رسیدیم که دیگه دلم نمیخواد تو چیزیه مسائل سیاسی نظری بدم یا باشم، ولی من کلن مسائل اجتماعی برام مهمه، مسائل سیاسی برام مهمه. نمیگم هنرمند باید اینطوری باشه، ولی خب طبیعیه، مثل چه میدونم، مثل یه معلمی که سیاست رو دوست داره یه معلم دیگه دوست نداره، یا دلش میخواد دخالت کنه یه معلم دیگه نه، توی ما هم همینجوریه. من پیش خودم فکر میکنم که وظیفم یه جاهایی کنار مردم باشم، وظیفم همینطور که اینقدر مردم به من لطف دارن، الان به من همه میگن ولی اشتباه کردی و نباید این کار کردی، ولی به هر حال من اون موقعی که دفاع کردم از آقای روحانی به نظرم کارم درست بود، اون موقع به نظرم اشتباه نبود کارم. شاید الان فکر کنم که نمیدونم این جمله رو بگم یا نگم، شاید الان به یه جایی رسیده باشم که فکر کنم یه چیزایی اثر نداره، ولی اون موقع من اینجوری فکر نمی کردم. اون موقع فکر میکردم باید حضور داشته باشم توی رای گیری ها، باید از اون تصمیمی که فکر میکنم درسته و خوبه دفاع کنم، باید سعی کنم اگر چیزی دارم بخوام از مردم که بیان رای بدن. و واقعا خب من اون روز فکر میکردم که بعد از 4 سال اول آقای روحانی، که فراموش نکنیم 4 سال اول آقای روحانی ما برجامو داشتیم، ولی میدونین قضیه چیه؟ قضیه اینه که ما حتی نمیتونیم همدیگر تحمل بکنیم، یعنی خودمونم تو خودمون باید اینو یاد بگیریم. اتفاقا ما قضیه همه که باید بتونیم همو تحمل کنیم. من اون موقع 4 سال اول آقای روحانی برجام شد، همه چیزش رو به نسبت خودمون، من نمیگم همه چیزمون عالی بود، به نسبت همه چیز داشت یه رفت کرد. به خاطر همه 4 سال من دفاع کردم. الان من دفاع آقای روحانی اصلا، الان اگر به من بگن که کارنامه کاری آقای روحانی درست بوده، من نمی کنم این کارو. ولی اون موقع من فکر می کردم بین آقای روحانی و آقای رئیسی، وقتی صحبتاشون رو می شنیدم دلم می خواست آقای روحانی رئیس شمو باشن تا آقای رئیسی. شاید الان خیلی ها بگن نه این حرف تو غلطه، ولی نظر من بود اون موقع.
البته الان ما که ایران نیستم، بعد دوستان جوری صحبت میکنن که ما فکر میکنم که مثلا انتخابات بین آقای روحانی و نلسون ماندلا بوده، یعنی
درست میگی. بعدم میدونین من پیش خودم همیشه فکر میکردم ما یه حق رأی داریم توی این مملکت، یه حق رأی. البته الان ممکنه فکر کنم که نه رأی من اثری نداره نه، ولی اون موقع فکر میکردم که باید استفاده کنم از این حقم. باید ما اگر که سال 88 مردم اینقدر رأی نمیدادن، خیلی چیزا معلوم نمیشد. میدونین اگه اون رأی گیری نبود، رأی دادم بالاخره یه چیزایی رو معلوم میکنه. به هر حال من اون موقع این کاری کردم که فکر میکردم درسته. الان شاید سال دیگه، یعنی شاید قطعاً
الان. خب اتفاقا این من باز میاد به سوال دوم، که خب همون کسی که شما میگفتین رئیس جمهور شده، البته حیف شد که مقابلش نلسون ماندلا بود نشد، ولی به هر حال شرایط میتونست بازم از ای که هست بهتر بشه. چطور امضا پای او بیانیه میرسه به امضا پای بیانیه 250 هنرمند، که خب در واقع چیه که بابا ما فرانسه به رسمیت بشتیم یه ذره شلش کنن دیگه. ببخشید من مشهدی مگم و ساده مگم، همیه دیگه بیانیه.
به نظر من این یک حرکت سنفی بود، ولی من اشتباه کردم، یعنی توش جملاتی بود که من اگر با دقت‌تر می‌خوندم باید می‌خواستم که اون جملات نباشه. من قبول می‌کنم اشتباهمو، قبول می‌کنم که با دقت و تیزبینی به اون نگاه نکردم، فقط به اون حرکت سلفی نگاه کردم و به این که می‌خوام یه سانسوری رو از یه چیز دیگه برداریم، ولی قبول دارم. یعنی باید کندین جملهش نمی‌گید.
نظر من هم کاملا موافقم. خب دیزی کلو هستی پاسی برم کتا هم.
اگه شما دختر داوود رشیدی نبودین دیگه، الان فامیل مادری رو بذاریم کنار، فقط دختر پدر نبودین، فکر میکنین الان چی کاره بودین؟ موقعیت تو چی بود؟
نمیتونم به این قضیه فکر کنم.
دنبال یک سوال میگشتم زهر رو بزنم که شما او اولش متلکه با ما انداختن، دیدم یک نفری سوال قبلا
خودو متلکه
انداختم. نه بابا شوتون شما متلکه بزنید. خیلی خوب، شما خیلی از دوستان پرسن چرا کمکار شدن، که فکر میکنم فرضش بریه که اگر شما در تلویزیون یا پشت دوربین در واقع کمتر ظاهر میشین به معنی که کمکار شدن. حالا با او فرض سوال چند نفر پرسیدن که چرا؟
نه من تلویزیون مدتی کار نکردم، تئاتر بیشتر کار کردم، مرتب کار کردم و اونطوری نبود که مدتی بیکار، یعنی کار. فیلم سینمایی هم مخصوصا این 2-3 سال اخیر کردم، فیلم آوا رو کار کردم به کارگردانی فروغی که توی کانادا اکران شد، خوب جاده قدیم و پارسال هم یه فیلم سینمایی تابستان با امید که خانم صدف فروغی هم کارگردانش بودم و دیگه امیدواریم که دیگه اونم آماده شه و اکرام بشه.
یه سوالی میخوام بپرسم دیگه، حالا یک سوالی و یک خواستایی داشته باشم که خیلی تو تلویزیون و رسانه‌های رسمی تر نمیشه، البته در محدوده چارچوب‌ها، این که شما وقتی که انقلاب شد 6-7 ساله بودین و یک اتفاق بسیار عظیمی دیدین، به خصوص برای هنرمندا، حالا برای همه مردم و به خصوص برای هنرمندا. پدر شما قبل از انقلاب هم بازیگر بود و به هر حال یاد ما میاد یا ثبته که خیلی از هنرمندا حتی واقعا هیچ کاری نکرده بودن، نه فقط در معرض ممنوع فعالیتی و اینجور چیزا بودن، بلکه در معرض زندان و حتی اعدام بودن.
درسته.
خودم از انقلاب یادم میاد، از سال 60 به بعد که یادم میاد واقعا اعدام این نقل و نبات از دهن مردم میریخت.
بله.
شما از اون دوران چی یاد، یک مقدار بدون سانسور صحبت کنید.
بدون سانسور. من از اون دوران چیزی که یادمه دقیقاً اثری که رو ما گذاشت، من پدرم خب قبل از انقلاب تلویزیون کار میکرد، مدیر بخش فیلم و سریال تلویزیون بود اگر اشتباه نکنم. بعد از انقلاب دیگه کار نکرد، وقتی انقلاب شد یعنی بیرونش کردن. مادرم قبل از انقلاب مجری برنامه کودک، بعد از انقلاب دیگه کار نکرد. خب این اولین تأثیری بود که من به عنوان یه بچه احساس میکردم. زندگیمون یه جور دیگه شد بالاخره. بعد بابام سینما کار میکرد، یعنی به عنوان بازیگر، ولی باز مدت طولانی ممنوع کار بود تو سینما بابام. خب این چیزا رو یادمه.
اون وقت بعد زندگی تو خیلی سخت شده باشه، حتی شاید علاوه مالی، نه؟
خب ببینین، بالاخره حتما مثل زندگی خیلی ها اون روزا شرایط سختی واسه همه بودش. بالاخره جنگ بود، خیلی از خانواده هایی که بیکار شده بودن یکی از اعضاشون، برای همه.
شما با یک پدر و مادر تقریبا بیکار دیگه روبرو شد ناگهان، نه؟
بله. ببینین، مادرم که بیکار شد، من تو بچگی خوشحال بودم از این بیکاری، برای که همیشه اون موقع عصر مادرم میرفت، هیچ وقت نبود. و تو بچگی من یادم اون روزی که دیگه مامانم نرفت، این من خوشحال کرد. بعد آره، خب پدرم هم میگم، پدرم بازی میکرد تو سینما و تلویزیون، به عنوان کارمند از تلویزیون بیرونش کردن، ولی بعد از مدتی سینما ممنوع کارش کرد، یعنی 5-6 سالی ممنوع کار بود تو سینما، ولی خب تلویزیون کار میکرد بابا و بالاخره زندگیمون میگذشت.
ملتی که آبلیموشو تو کتاب فروشی بفروشه حالش به از احوالش. والا
خب بچه ازم، حالا که کارتونای تنسی تاکسی دو رو با هم دیگه تماشا کردیم، میتونید که ساعت چنده؟
گفته میشه شما یکی از معدود هنرمندای روی صحنه و پشت دوربین هستید که زندگی و شخصیت خودتو خیلی نزدیک به همین چیزی که ما میبینیم، یعنی یک آدم خیلی سرزنده و شاد و اهل زندگی. چون به هر حال میتونید دیگه، بسیار مثلا کمدین‌ها آدمای افسرده‌ای هستن، بسیار از آدمایی که خیلی دوست داشتنی هستن روی پرده یا توی تلویزیون، از نزدیک ممکنه یه طور دیگه باشن، ولی شما تقریبا همه دوستانی که تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم در مورد شما میگن که بسیار بسیار آدم شاد و سرزنده هستید. با توجه به اینکه شما در ایران زندگی میکنین، خانومی هستین که در ایران زندگی میکنین و همین خاطراتی هم از جمله همین چیزایی که گفتم رو دارین، سانسورها، مشکلاتی که به هر حال برای اهل فرهنگ ممکنه یه مقدار تلخ‌تر باشه، چجوری سرزندگی و شادابی تاره حفظ کردن؟ بگین ما هم یاد بگیریم.
نه منم میگم، حالا باز منم بعضی وقتا غمگین میشم، منم بعضی وقتا دل زده میشم، همه این چیزا هست، ولی فکر میکنم کلن خب زندگی رو دوست دارم، لحظات خوبش رو سعی میکنم ببینم، سعی میکنم بیشتر به چیزای خوبی که هست تو زندگی فکر کنم، سعی میکنم، امیدوارم بتونم.
چرا بعضی از برنامه عروسکی دهه 60 اونقدر ترسناک بود؟
خب همه چی مثل شرایط جنگ بود دیگه 60 و دهه 60 دیگه جنگ و
بس. ولی در همون دهه ما مدرسه موشار داشتیم که اونقدر با امکانات کم لطیف بود و اونقدر واقعا چون بزرگان توش بودن دیگه، خانم فکر کنم معتمدآریا بود، آقای جبلی بود.
بله، مدرسه موشار واقعا دقیقاً یک اتفاق بود اون دوران، دقیقاً این دوران سخت، یعنی خانم برومند رو باید همیشه آدم یادش باشه که همیشه در دوران سخت برنامه‌هایی برامون ساختن که ما رو یه خورده حداقلن آروم کردن. مدرسه موشا آقای جبلی بود، در آقای طهماسب، خانم معتمدآریا، همه یعنی
خیلی خیلی
بودن، خانم پورمختار، همه. و واقعاً این قضیه ثابت می‌کنه که یک گروه حرفه‌ای و خوب با باعث میشه یه برنامه خوب باشه. مثلا همین قصه‌های تابتام برای که واقعا گروه حرفی و خوب بودن، آقای بزدوده که عروسک ساخته بودن، عروسک و عروسک گردونی میکردن، خانم سعادت، خانم پورمختار، میدونی گروه حرفه‌ای بودن. این خیلی مهمه به نظر من.
چرا الان برنامه‌های کودک حالا تا اون قدر که می‌بینم نازل شده؟ اول شما با سوال ما موافقن با فرضش یا نه؟
بله موافقم.
خب فکر کن چرا جدی؟
من فکر کنم همه برنامه‌های تلویزیون تنزل پیدا کرده، فقط برنامه‌های کودک نه، همه برنامه‌های تلویزیون تنزل پیدا کرده و برنامه کودک هم همینطور. یعنی از یه جایی به بعد خیلی ساده انگارانه شد، یعنی خواستم با کمترین خرج یه دونه دو تا مجری بذارن و دو تا عروسک و یک سری بچه تماشاچی و همین. البته من زحمات کسایی رو که کار خوب میکنن نباید نادیده بگیریم، ولی کلی داریم حرف میزنیم. به طور کلی به نظر من رفت به سوی ساده گرفتن شدید برنامه‌های کودک و یک کاری هم کردن که کسایی که توی این کار واردن و خب باید بالاخره دعوت میکردن اونا کار کنن. چرا نمیخواد تلویزیون ازشون؟ چرا امکانات درست بهشون شرایط خوب و آرومی براشون به وجود نمیاره که بتونن اونا کار کنن؟ برای که من مطمئنم هنوز آقای جبلی، آقای تماس، خانم گورمن دوست دارن برای بچه‌ها کار کنن و مخصوصا توی تلویزیون، برای که تلویزیون برد زیادی داره، همه میبیننش. ولی خب باید مسئولین تلویزیونم اینو بخوان، که متاسفانه فکر میکنم نمیخوان. یعنی سیاست هاشون عوض شده توی همه چی.
ما پرهیز داشتیم از اینکه خیلی نام پدر شما که هنرمند خیلی بزرگی هم بوده بیارم، به خاطر اینکه دوست نداشتم فعالیت‌ها و شخصیت خود شما زیر سایه ایشون باشه، چون معمولاً هم گلایه کسانی که پدر یا مادر خیلی سرشناسی دارن همینه.
یه چیزی بگم، شما نام بردین از خالم خانم برومند مرضیه، خانم راضیه برومند هم یه خاله دیگه هم، و شما محمدی که آقای حکایتی بودن شوهر خالم، که اونا مثلا خانم راضیه برومند هم توی مدرسه موشا بود و اونا هم در 60 آقای شاه محمدلو، آقای حکایتی رو داشتن که یکی از برنامه‌هایی بود که اونم به یاد همه مونده. من خواستم اینم بگم.
آقای حکایتی اسم قصه گوی ماست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست، زیر گنبد کبود شهر خوب قصه هاست.
خیلی نمیخواستم از پدر شما اسم برام، صرفا به یه خاطر که فعالیت خود شما زیر سایه ایشون نباشه. معمولا هم کسایی که پدر مادر خیلی سرشناس دارن گلایه من در از موضوع، ولی واقعا نمیشه از بزرگی آقای رشیدی چه در سینما که و تلویزیون که اکثر ما آشنایی و چه در تئاتر که باز بیشتر اهل فن بودن، ایشون در واقع کار اصلیش در تئاتر بود، اصلا چشم پوشی کرد. خودت چجوری ارزیابی میکنن کار آقای رشیدی رو؟ نه به عنوان دخترش، به عنوان کسی که از نزدیک کارایش رو دیده.
وقتی کارنامه بابامو نگاه میکنم، خب اولا دلم خیلی بیشتر و بیشتر تئاتر کار میکرد. میدونم که دلم میخواست خیلی فیلم ها رو کار نکنه، خیلی از سریال ها رو شاید کار نکنه، ولی باز هم خب میفهمم، مخصوصا اون دوران دورانی بود که احتیاج داشتن بازیگر رو. یه دوران سختی بود اون موقع، میدونیم فقط باید بازیگر، الان مثلا یه چیزای دیگه هم هست که بازیگر رو میتونن پول در بیارن، میدونین منظورمو، مثلا تبلیغات اومده، فضای مجازی اومده، این چیزا. ولی دقیقا دهه 60 و اینا واقعا باید فقط کار می‌بازی میکردن تا بتونن پول در بیارن و زندگی کنه. و خب بله، فیلمای بازی کرده که من دوست نداشتم، یعنی میگم این کاش بازی نمی‌کرد، فیلمای بازی کرده که خیلی دوست داشتم، تئاتراشو همیشه دوست داشتم، چه وقتی بازی میکرد تو تئاتری، چه کارگردانی میکرد، و همین، فقط دلم خواست شاید بیشتر تئاتر کنم.
چیزی که شنیدن گفتگوی ما محمود فرجامی بود با وی لیلی رشیدی که خیلی ازشون و جد و آباد هنرمند و محترمش و متشکرم. گفتگو پیشتر ضبط رفته بود و اکنون یعنی اوایل بهمن ماه پخش میره. به به بهمن ماه همکار محترم یک سرود مناسبتی پخش کن.
آقا خوبه، آقا جونه، آقای گل، آقا جون، این کمینه رو همیشه زیر دست خود بدون.
سم کن چی بود؟ چی سرودی بود؟ چه مناسبتی داشت؟ ولش کن، یک چیز خوب، یک چیز بامفهوم.
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، آزاد و رها هستیم.
ایران 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 ایران، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران، نه ظلم و نه زنجیری.
آخه نه ظلم و نه زنجیری. ولش کن دست شما درد نکنه. اصلا ما اشتباه کردیم، ما هیچی پخش نکنیم فکر کنم سنگین تره. بریم سراغ بخش دوم. موسیقیش هم دیگه خودم انتخاب میکنم به وقتش. عرضم به حضور شما بدون اینکه کوچکترین ربطی به فرارسیدن ماه بهمن و کخریزیهای محمد آقا ما داشته باشه، باید بگم ما تصمیم گرفتیم یک مقداری پاسخگویی تپون کنیم شما را الان و بخشی از پیام‌های رسیده در رابطه با شب چراغون را در این بخش پاسخ بدیم. البته پیام‌ها از راه‌های گوناگونی به ما میرسه که خب بجز پیام رسان واتساپ که با کمال افتخار راهی زباله دانشگردم، بقیه‌شا برقرارن. اگرم ما رو تو واتساپ داشتن دیگه لطفاً بدین ندارن، چون اینقدر اینا، حالا خوب نیست کلمه ازش، پدر سوخته، حالا مؤدبانش پدر سوخته ان، که ما رفتم اکانتم رو حذف کردم، بعد خود نرم افزار رو هم حذف کردم، هیچکی متوجه نرفته. یعنی همچنان دوستان ما میگن ای ما تو واتساپ به تو پیام دادیم، حالا دیگه لابد سلام بدین که اونجا پیام بدن. به نظر ما که دیگه وقتی یه جایی میگه خیلی شفاف میگه که دوستان ما میخوایم شما رو بفروشیم، آدم بهتره مثلا حالا کوچ کنه، مهاجرت کنه به قول معروف، اعتراض کنه، ولی حالا هر جو سلام بده. ما دیگه در واتساپ نیستیم. ایمیل شبچراغون هست که شبچراغون@gmail.com، میتونن از اونجا به ما ایمیل بزنن. اگر آدرسش ندارن یا میخواین توی یک صفحه همه کار آرشیو ما رو ببینن، نشانی ایمیل ما رو ببینن که farjami@shab، حالا آدرسش می‌نویسین، پایگاه شبچراغون روی وب، در اونجا هم آرشیو ما هست، هم راه‌های حمایت مالی از شبچراغون هست، هم همه چیز دیگه، آدرس ایمیل و اینا. بعد تلگرام قربونش برم، اون هم که هست با شناسه محمود فرجامی، خیلی ساده، محمودم با یو. اونجا میتونن برای خودم پیام بفرستن، پیامارم همه رو جواب میدم، بجز اونایی که دیگه فوشای بد بده اونا هم جواب میدم. فوش بدن، فوش بلدم بعدها نکنین دیگه، چه کاریه دیگه، نمیخین گوش ندین دیگه، بچه فوش میدین. البته راستش بخین تا حالا کس فوش نده از مخاطبای شب چراغون، ولی خب مثلا موارد دیگه داشتم دیگه. اونایی هم که شماره تلفن دارن که در خدمت شایم، البته بجز اونایی که بلاک کردم، متاسفانه این شماره تلفن من باز دست گدی افتاده بود دیگه، قد تلفن می‌زدن ما مجبور کردم بلاک کنم و خواهش میکنم از دوستان که دست سر کچل ما وردارن. ما روی توییتر هم هستیم، اگه اونجا با منشن شب چراغون پیام بذارن و استثناء، ببینن خودم میدونم توییتر جای فحش دادن ها، دارم میگم استثناء، خواستن نظری، پیشنهادی، بلکه تعریفی، توصیه بکنن، در خدمتیم. خیلی از دوستان هم ترجیح میدن به فارسی توی کست باکس که محبوب ترین پادکست گیره در ایران کامنت بذارن، هیچ اشکالی نداره و دمتام گرم، دم شام گرم. ما خودم یک کامنت ها رو ما خانم و او 279 شد 281 نظر رو هم خاندم و اگه نیازی باشه جواب دادم و میدونم. همین دیگه، الان این پاسخگویی بود دیگه، چی رو دیگه پاسخ بدم؟ تازه ببینید میزان پاسخگویی ما از خیلی ها بهتر و بیشتره ها، و نمیدونم الان شما یک جوری نگاه میکنن انگار خاک و هوا و دریا و کویر و نفت و گاز و جنگل و مالیات تاره دادن به ما که اوجوری پاسخ میخن. یک پادکست که بیشتر ندارم دیگه، مفت و مسلم برمه میسازم. هیچ کاری هم ما به کمر تاب و نمیدونم اینا ندارم. فرض میکنم شله دادم، بالاخره ملت آمدن، سفره پهن بوده، سورچرونی کردن، خوردن، دستشام درد نکنه. همین که تاس ما رو نبردن به کاسه و قابلمه و دیگ رحم کردن، دیگه دستش درد نکنه. ما اینقدر کم توقعیم. منتها میگم که دیگه طلبکار هم نباشن دیگه. پاسخگویی میخن، عرضه یقه گرفتن و پاسخگو کردن دارن. هست. هست. اصلا چرا یقه داره نمیگیرن؟ همین فردا سر راه تو اولین میره که دیدن ازش پاسخ بخن. دیگه شما بیشتر آقا بره چی بوق مزری؟ ای ما دست نکن، بوق نزار آقا، نزار ای بابا، آی مملت هوار
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن، بر در شاه آمدن.
به به چه کرد آقای دولتمند خال یا خالوف یا خولف هنرمند تاجیکستانی. راستی اینجا یک نکته ایرم بگم که لذت بردن از موسیقی یا هر هنری که به نحوی رنگی از مذهب داره یا نهادهای مذهبی هزینه هاش رو تامین کردن ربطی به تأیید او طرز فکر نداره. حالا ممکنه بره بعضی از شما که خب شنونده فرهیخته پادکست فرهیخته تر شمشراغون هستن اینا بدیهی باشه، ولی خیلی وقتا خواهران و برادران دین ستیز ما رو یقه کردن که آی ای چی بود و تو مدینی پشتش چیه؟ حالا ای که جای خود داره، مذهبی هام گاهی فکر میکنن آینه کاری های حرم امام رضا یا مثلا کاشی کاری های مسجد شیخ لطف الله ارث آقا جانشانه. اینا هم یک جوری از ما طلب کار برن که یعنی شما که اعتقادات مذهبی ندارن برید چی از این هنر لذت میبرن یا برید چی مثلا اینا رو توصیه میکنن. خب در اینجا باید گفت که اگه قرار باشه هنر و ادبیات و رسومی که به مسائل دینی و حتی خرافی وابستن یا به هر طوری با اونا پیوند دارن اینا رو بذاریم کنار که دیگه چیزی نمونه، هنر اسلامی، هنر دنیای مسیحیت، یهودیت، بودایا، هندوا، اصلا کلی ادیان و آینهای ریز و درشت دیگه در هومه خراسان، حتی روم قدیم، یونان، شما همه اینا رو نگاه کنن یا عموماً پولش رو نهادهای مذهبی یا آدمای معتقد به او دین یا آیین یا او اسطوره دادن، حالا درست یا غلط چه کاری نداره، یا به قول معروف حمایت کردن، به قول امروزی ها چه میدونم دونیت کردن شخصی از روی اعتقاد. اکثرا همین هنرمندا خودش آدمای معتقدی بودن. تازه فقط اینا هم نیستا، هزاران نماد و اسطوره و نشانهای آیینی و دینی هم در آثار هنری استفاده رفته که اونا رو معنیدار کرده. مثلا شما همین مجسمه یوسف آقای میکلانج رو نگاه کنن، خب اگه نمادها و اسطوره های عهد عتیق و جدید نباشن که یک یرگه کلختیه، برحال خوبه، سفیده، مرمری، عرفی نیست، ولی در کانتکس و بافتار و او اسطوره هایی که معنی داره یا معنی دارتره. خلاصه که این نهادهای مذهبی در طول تاریخ کلن فکر کنم یک کار کردن که شایسته سرزنش نیست. مثلا او همه جنگ و آدمکشی و تکفیر و مخالفت با علم و ظلم و سرکوب زنان و اقلیت ها و چه رو شما در نظر بگیرن، حالا اگه یک بار هم یک کارو خوبی کردن به نظرم بهتره لذتش رو ببره. یک چیز جالبی هم همینجا بگم، بعد انقلاب یک جریان شاهزودایی عجیب و غریبی رو افتاد. مثلا کرمانشاه رو کردن باختران که حالا بعدن به زحمت فراوان باز برگشت به همون کرمانشاه. یا مثلا تو مشهد بیمارستان شاهرزاره کاشیاش تراشیدن و اسمش عوض کردن گذاشتن امام رضا. من خودم از جریان اولش یادم نمیه ولی از اون کاشیایی که شکسته بود یادم میه. و هرچی هم ملت میگفتن بابا او که شما دشمنشین اون اسمش رضا شاه، شاهرضا در اینجا یعنی امام رضا، مثلا به امام زمان میگفتن شاه سلطان، به خرج حضرات نمیرفت، یقین داشتن شاه یعنی شاه. یعنی یک ده کوچیکی هم بود به نام شاتقی، مثلا 50-60 کیلومتری مشهد، یک تاسیسات نفتی گازی هم اونجا بود و اونم کردنش امام تقی. یعنی اینا معتقد بودن یا چه میدونم فکر میکردن که یک تقیشاهی چیزی هم ما در طول تاریخ داشته دیگه. ماجرای دشمنی با بقیه شاه ها و حتی شاهنامه رو نگم که به قول فضلا یک داستان پر از آب چشمیه. به هر حال ای که باز دوباره خودش انگار صلاح دونستن لقب شاه و سلطان رو بره امام رضا به کار بردن، یا در واقع اجازه دادن به کار برده بره، چون میدونی که دیگه از عهد صفویه دست کمی الفاظ به کار میرفت. خودش باریکالله داره دیگه، این نسبت به فهم و شعور اینا نگاه کنن بازم خودش خوبه دیگه، یک حرکت لاک پشتی که نه حلزونی هم خیلی خیلی آروم دیگه، هنوز موجود نداریم اینقدر آروم راه بره، ولی خب خوبه، خوبه، آفرین. بعد بحث دیگه هم ما درباره اخلاق و رفتار شاهان و سلاطینه که شما نگاه کنید دیگه. آقا اصلا این حرفا رو ولش کن، چون ما مطمئنم اینا رو برید ای همکار عزیز ما، نمیدونم چی کارش کردن، زبون بر رفته، گونی نشونش دادن، زنگ زدن بهش گفتن گونی میام نشونت میکنم، چون مطمئنم تو گونیش نکردن. این آدمی نیست که تو اولا تو گونی جا نمیره، خیلی دراز و گنده، بعدش هم مطمئنم که اصلا دل این کارا رو نداره که مثلا شما بگین ایشون بره تو گونی و بعدش سعی و سالم برگرده. نمیدونم چیکار کردن، بارها و بارها هم گفتم من مجام بگو مو محرم اسرار، مو به کسی نمگم، فقط بین خود ما همی 23000 نفر مخاطبا مامونه، نمیگه اصلا، حرف نمیزنه. به هر حال چون مطمئنم که حرفای بندر ایشون سانسور کرد، اصلا در مورد اخلاق شاهان و سلاطین حرف دوم هم میزنه. شما نگاه کنین فقط اون بزرگوارانی که در بخش سانسور رفته گفتم نیستن که، اصلا کلن ما خاصیت سلطان سازی و هیولا سازی داریم. این جریان واتساپ که دیگه یادت دیگه چی بود، نمیدونم گهگاهی بهش اشاره کردیم و در یک ساعت هم ما توضیح دادم در یک ویدیو لایوی در اینستاگرام، حالا اینستاگرام مال خودی آقا و دیگه چیکار کن، چاره‌ای نداریم، گیر افتیم، گیر اینا طوق لعنتیه بود گردن ما افتاده. ولی به هر حال واتساپ گفت که همیه که هست، ما میخوایم از ماه آینده اطلاعات شما رو، چه اطلاعاتی آقا ما در واتساپ چه اطلاعاتی به جز اطلاعات خصوصی داریم، میخوایم در اختیار فیسبوک و شرکای تجاریش قرار بدیم. بعدش هم که یه گده اعتراض کردن گفت هر کی نمیخه جمع کنه بره، یادت دیگه اون جمع کنه بره.
ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره.
بله. و بعد که دیگه بالا گرفت و خیلی آمدن پشت قضیه و اینا، یه کوشی انجام شد در بعضی از کشورها از واتساپ مثلا به تلگرام یا به سیگنال، این کوش در سایر کشور انجام رفته. در کشور ما نه فقط مثلا بزرگواران وایستن ببینن که رقیب واتساپ کیه، اروپا فیلترش کنن، خیلی جالبه ها، کشور آمریکا ستیز دشمن بعد خودش اصرار داره که همه برن تو واتساپ، علاوه بر مردم هم یک مقاومتی دارن. مثلا هر چیش میگه دوست عزیز اینجوریه، علاز فنی اینجوریه، حالا ما که نه بابا، شما نگاه کن دیگه اسنودن چی میگه، نمیدونم متخصصای سایبر چی میگن، نه میگن که نه ولی خودش گفته ما این کارو نمیکنیم ها. خب خودش که معلومه که نمیگه که ما این کارو میکنیم، همین که داره از شما میپرسه که میخوام در اختیار یک طرف ثالث قرار بدم، دیگه مشخص اونم بدنامترین طرف ثالث. ولی به هر حال میخوام بگم که ما فقط یک مشکل نداریم، ولی شما نگاه کنین حالا کاری به ماجرای واتساپ نداریم دیگه. خب الان شما فیسبوک باز کنن این روزا دیر یا زود یک پیغام باز دوباره میاد دستت که شما باید همه کوکی ها رو بپذیری و الا ما نمیتونیم به شما اجازه دسترسی به پیام رسان بشه. شما یک پیام رسان خصوصی داشتین تو فیسبوک و الان که میخوایم باز کنیم که کوکیات باید فعال بشه. آقا برای چی کوکی؟ کوکی یک چیزیه که برای اطلاعات جمع می‌کنه میده به شرکای تجاری. و همین دیگه. احتمالاً مثلا به خاطر اینکه میخواد هر سه تا پیام رسان واتساپ و اینستاگرام و فیسبوک به هم وصل کنه و این بده به شرکای تجاریش. و این آقای زاکربرگ جالبه. اصلا می‌خواستم مثلا همین رو بشه بگم. همین آقایی که الان اطلاعات ما رو گروگان می‌گیره، یعنی شما اگر کوکیا رو قبول نکنید حتی نمیذاره اطلاعات رو وب برید پیامای خصوصی تو بخونی توی فیسبوک، که خب حتما میدونن دیگه اینجور ذخیره کردن و اینجور کوکی رو فعال کردن و اینجور جابجا کردن، یعنی هم ذخیره کردن اطلاعات هم جابجا کردنش، بهترین فرصت برای هکرها و تیم‌های امنیتی سایبر و او دوستانی که باز مو بگنوازی آقا بوق مزره جاش و اینای همه کشورها، ماشاءالله یکی از اینکه خوشنام‌تر کشور بوق که خب معرف حضور هست، روسیه هست، اسرائیل هست، عربستان هست، خود آمریکا که ماشاءالله گاو پیشو سفید در زمینه هست، ما دوستان دور همن دیگه. و بماند که اصلا وقتی که این اطلاعات جابجا رفت، یعنی ذخیره شد و دست به دست شد، هکرها که برکشونشونه، بعد ارزون بوزور شما که شرکت‌های تجاری هم که کاری نداره دیگه، اینا بره همونا ذخیره میره، اونا هم در اختیار میگیرن، مثل او کمبریج آنالیتیکا چی یک هم چیزی بود مثل او، یا اصلا کاری نداره، همین دوستان در همین کشورهای خوشنامی که نام بردیم و بعضن نبردیم یک شرکت تجاری سالسی تشکیل میدن، میرن پول میدن یک 100000 دلار یا آخرش میذارن تو جیب آقای زاکر میگن بره خان بچه‌ها و اینا، چون شما قرار 99% سرمایه‌ت هم بعدن گفتی خیرات می‌کنی، یعنی شما مرد رندی رو نگاه کنین، بعد اینم تو جیب تو خلاصه و اطلاعات بده، هیچ بحثی نیست، حالا دوستان دور همه، ولی میخوام بگم که همین خودی آقای زاکربرگ یادتمیه یک بچه موبور با حال کولی با تیشرت لای دست و پای کارمندای فیسبوک راه میرفت، انگار که ایشون مالک یک شرکت چند میلیارد دلاری کول بود، یا داشته خودمونی مینوشت رو همین فیسبوک، از بزرگترین جمهوری دموکراتیک دنیا با 1 میلیارد شهروند صحبت میکرد، همه سرمایش رو خرج کارهای خیر و نیک میخواست بکنه، همسرش ماتیک نمیزد، 1 میلیون بار ای که همسر ایشون ماتیک نمیزنه رو زدن تو سر زن ایرانی، دوستان خود ما البته، بعد همه چی خوب بود، کول بود، الان هم خیلی خوبه همینجوری، منتها همین دوست ما با اون همسر ماتیک نزدش الان یه هیولاهای رفتن که مار کلن تا نبلن و نفروشن ولکن نیستن، و داستانم در این حده که هر کی نمیخه جمع کنه بره، داستان در این حده که اطلاعات گروگان گرفتم و سوراخ‌دارم بلدن دیگه، یک تیم عظیمی از وکلا برای نابود کردن یا خریدن رقبا، گاهی هم به ندرت البته اگه نیاز افتاد کار به دادگاه اونا کشید، یک جریمه میلیاردی به وزارت دادگستری یا نمیدونم خزانه داری آمریکا، خلاص از این چی به اوجی فرقی نداره دیگه، ما هم که یک مشکله اسیر و هم اسرایی که خودشو در اوج آزادی سند بندگی و بردگی شو امضا کردن دادن دست آقا و گیر افتاده، یعنی ما میخوام بگم دوستان این جریان هیولاسازی واقعا انگار خیلی ملی نیست، اولا که ما با یک چیز خیلی خیلی عظیم و هیولا و واقعا جهانخوار روبرو هستن به نام کورپوریشن، الان کورپوریشن ها دور بر هم دیگن دیگه، هر کاری دوست داری بکن، صدات به هر جا میرسه بلند کن، رسانه هم از خود مایه، شکایت هم میخوای بکنی ما وکیل داریم، و اصل قضیه هم به نظرم این ماجرا هیولایه، این هیولاهای شخصی و این هیولاهای شرکتی رو ما بسازیم، حالا در یک جای وقتش میشه آقا بوقته بذار، میخوام دوباره اسم آقایونو ببرم و ترامپ دیگه بوق نزد رفت بابا یاری گرفت، و یک وقت میشه آقای زاکربرگ به راحتی، و فکر میکنم الان که باز دوباره بهمن خونین میرسه و چهره ها رو میبینه واقعا آدم تحت تاثیر قرار میگیره، او سرودهای پر از انرژی، پر از عشق، پر از امید، او چهره های خندان، او آدمایی که با لبخند آمدن با صلح حرفای خوب میزنن، هنوز یه حرفا رو میشنوی هضم کنی، منتها بعدش اینه که شما یه حرفا رو میذاری پیش کارای چند سال بعدشا و یاد دهه خونین و تیره 60 میافتی و بعد به خودت میگی واقعا چی شد، اینا از اولش هیولا بودن، ما اینا رو هیولا کردیم، برای همین ما فکر کنم بهترین نمونهش همین کمی آقای زاکربرگ در نظر بگیریم، هیولا چجوری ساخته میره، هیولا همینجوری ساخته میره دیگه.
کشی بالا مالو منالا میکنی هاشا
بارد میلنگه اولاق لنگه سیسه و سنگه مستی ماشالا
مستی ماشالا
موسیقی
بساط که روشه، خون که بجوشه، خلق به خروشه داره تماشا.
حضر و قایب، صادق و کاذب، شحنه و نایب، جملگی رسوا.
مستی ماشاءالله، رنجه مار سر گنجه، پنجه به پنجه گشنه و دار.
اون که بیداره دستاش بکاره، حقو میگیره آخر دوا. آه
مستی ماشاءالله،
خب دیگه آهنگ مشتی ماشالله رو شنیدیم با صدای زنده یاد فریدون فروغی، که البته آهنگش مال گروه میمونها یا به قول همه دور خراسان دمانکیزه. دیگه ببخشید ما نمیدونم چطور بود که اینقدر لطیف ما از خانم لیلی رشیدی و زیزی گلو شروع کردیم به هیولا رسیدیم. دیگه حرف میاره، ببخشید این مسئولیتاش هم پای ما آقا. دوستان رو خواهش میکنم گونی تپان یا گونی نشان نکنه. 18 قسمت پادکست وزین و فاخر و بامزه و پرمخاطبه ایشالله شمشراغون رو شنیدن، که البته بگم ها ما خودم بدونم مشک آن است که خود ببوید، ولی شما هم در جریان باشین گاهی هم عطار مجبور است هی بگوید. بله 18 قسمت رو که اوایل بهمن 99 منتشر مره به پایان میبره و مثل همیشه ممنون میرم هر طوری که متنن از ما حمایت کنن که دیگه ایشالله مجبور به جستجوی خانه به خانه نرم. اطلاعات لازم در توضیحات پادکست هست و ضمناً اینم بگم ما در قسمت قبلی نام آقای حمید رحمانیان رو به اشتباه محمد رحمانیان گفتم، که البته او آقای محمد رحمانیان هم برای خودش یک هنرمند تئاتر مقبول و محترمی هستند، ولی منظور ما حمید آقاشان بود که شاهنامه رو مصور کردن و کارهای دیگه. خیلی دم اینا هر دوشا گرم. اپیزودهای قبلی ما هم یه اپیزودی که گفتم در مورد شاهنامه خیلی خوبن. دیگه گفتم دیگه گهگاهی عطار مجبور است بگوید. اپیزود ما در مورد تجاوز تازه داره خوب شنیده میره و نظر در موردش دوستان میدن. توصیه میکنم اگر نشینن خیلی خوب بشنوین، اینقدر سلبریتی محور نباشیم، اینقدر نگاه نکنیم دنبال اسمایی نمیدونم این نقاش و او خواننده و اینا نباشیم. اگر واقعا مشکل تجاوز برام یک مشکل جدیه، چه به عنوان یک اکتی که ممکنه خود ما موردش قرار بگیریم یا خود ما انجام بدیم یا بالاخره تو جامعه، حالا حتما که آدم نباید خودش دقیقاً درگیر باشه، این کارا رو دنبال کنیم. حالا فقط یه اپیزود نه، گزارش‌ها، کتاب‌های خوب، حتی پادکست‌های خوب دیگه بهش پرداختن، ولی مثلا برای خود ما خیلی عجیبه که ما با 6-7 نفر صحبت کردیم، تمام داستانا واقعی، با جامعه شناس و حوزه زنان هم صحبت کردیم، یکی از این افراد اصلا اسم و صداش واقعیه، داستانش عجیب و غریبه، از کودکی بهش تجاوز کرد، اتفاقا متجاوز هم نماینده مجلس نمیدونم فلان بوده. یعنی میخوام بگم هم داستان سینمایی، هم جذابه، هم چه میدونم جذاب واقعا کلمه البته خوبی نبود، چجوری بگم، به هر حال ما نمیفهمم که چجور اینقدر ملت دنبال حالا فلان سلبریتی هن. حالا یکی دو تاشو واقعا خیلی مورد بغرنجی دارن، ولی بقیه رو ما میفهمم که فقط چون سلبریتی هن ملت دنبال اینا. خود مسئله تجاوز انگار بگذاریم. اپیزود گیاهخواری هم که همچنان خوبه و هر سوالی که از ما تا حالا بپرسن میگم دوست عزیز ما در اپیزود گیاهخواری ما جواب دادیم دیگه، هی یکی یکی نپرسیم و هی حرفای عجیب غریب هم نزنیم. حالا میخواین گیاهخوار برن نرن خود میدونین ها، حداقل اپیزودو بشنوین. بقیه اپیزودها یا قسمت‌های شب چراغون هم که ماشاءالله یکی از یکی بهتر، یکی از یکی بهتر دیگه، ما دارم میگم دیگه، ما دارم شهادت میدم، ما رو قبول ندارین دیگه چی بگم دیگه. دمتا گرم و یک موسیقی خوبی دیگه میخوایم بذاریم که حالش رو ببره. بهمن ماه 1399.
آقا خوبه، آقا جونه، آقای گل، آقا جون،
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم، آزاد و رها هستیم.
ایران 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 ایران
الهی و
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.